بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که روشن شد که این تقسیمی که در باب اطلاق شده به نام اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، هیچ کدامش ارتباطی به اطلاق ندارد، نه شمولیت مربوط به اطلاق و نه بدلیت ارتباطی به اطلاق داره، عرض کردیم که اون وقت جای این سوال مطرحه که خب ما میبینیم موارد فرق میکنه. در مثالی که دیروز من عرض کردم که موضوع یک موضوعه، یک وقت مولا میفرماید الصلاة واجبتون، یک وقت میفرماید الصلاة معراج المؤمن، در الصلاة واجبتون هیچ ضرورتی نداره که شما در مقام امتثال بیش از یک فرد اتیان بکنید و به مجردی که یک فرد اتیان شد این وجوب و امر ساقط می شود. اما الصلاة معراج المؤمن کأنه حکم روی همه مصادیق کأنه و همه افراد برده شده، یا در مثالهای معروف اعتق الرقبه و احل الله البیع. خب ما میبینیم که هر دو حکمه، ولو اینکه یکی حکم تکلیفی است و دیگری حکم وضعی و حلیت وضعیه، ولی خب احل الله البیع به اطلاقش تمسک می شود در هر بیعی که شبهه و تردیدی در صحت و فسادش وجود داشته باشه، مثل بیع معاتات. خب تمسک به اطلاق احل الله البیع میشه و از راه اطلاق احل الله البیع صحت و تمامیت بیع معاتات استفاده می شود. بالاخره این فرق ناشی از چیه؟ بعد از آنی که شمولیت و بدلیت هیچ کدامشون در رابطه با اطلاق نیست، این اختلاف موارد و فرق بین موارد این ناشی از چیست و مستند به چی؟ عرض میکنیم در اون مواردی که حکم تکلیفی وجود داشته باشه، چون غرض مولا در حکم تکلیفی عبارت از این است که این طبیعت وجود پیدا بکند، این ماهیت ولو در باب مستحبات وجود پیدا بکنه، و عرض کردیم اون قاعده عقلیم حکم میکنه به این که به وجود یک فرد طبیعت موجود میشود، لذا خود تعلق حکم تکلیفی به زمیمه اون قاعده عقلیه ما رو هدایت می کند برای اینکه یک فرد از نماز ظهر کافیه، یک فرد از صلاة اللیل در مستحبات کافیه. گاهی از اوقات هم در غیر مقام حکم یک قرینه دیگری وجود داره که اون قرینه اقتضا می کند وجود واحد و فرد واحد رو، مثل اینکه شما اگر در مقام اخبار بگویید جاء الرجل و الف لام هم الف لام جنس باشه، نه اینکه عهدی در کار باشه، خب پیداست از خارج اون عرض می شود کسی که سراغ شما آمده نمیشه تمامی افراد طبیعت رجل باشه، او عبارت از همین ماهیتی است که با یک فرد هم صدق می کند که جاء الرجل و تحقق من طبیعت الرجل المجی. اما در موارد دیگری که پای حکم تکلیفی در کار نیست و قرینه دیگری که مسئله رو روی وجود واحد پیاده بکنه در کار نیست، اونجا موضوع نفس الماهیه است. از صلاة معراج المؤمن موضوع در این قضیه حملیه ماهیت و صلات، ماهیت و صلات هم در ضمن هر نمازی تحقق پیدا بکنه این ماهیت متحققه، مثل همون قضیه حملیه الانسان حیوان و ناطق که کسی نمیتونه احتمال بده که الانسان حیوان و ناطق یعنی یه فرد از افراد انسان حیوان و ناطقه، نه هر کجا این طبیعت تحقق پیدا بکنه این محمول حیوان و ناطق به عنوان حمله اولی ذاتی حمله بر او می شود. می خواد در ضمن زید باشه، در ضمن امر باشه، در ضمن بکر باشه، پس در هر دو، هم در احل الله البی هم در اعتق الرقبه، حکم روی طبیعت رفته، حکم روی ماهیت رفته و اختلاف به لحاظ اون حکمی است که به اینها متعلق شده. حکم وجوبی موافقت میخواد، موافقتش به این است که این طبیعت تحقق پیدا بکنه، تحقق طبیعتم به وجود فرد ماست. اما به خلاف اهل الله البی که دیگه موافقت نمیخواد، اهل به معنای یک حکم وضعیه، یعنی خداوند این ماهیت رو در مقابل ربا محکوم به صحت قرار داده، محکوم به نفوذ قرار داده. اما چی نافذه، چی صحیحه؟ طبیعت البیع. خب معاتات هم یک مصداقی از طبیعت البیعه. فلان بیعی که مثلا با صیغه عربی نباشه، با صیغه فارسی باشه، اونم یک مصداق از طبیعت بیعه. بیع نسیه مثلا یک مصداق از طبیعت بیعه. پس در نتیجه این اختلاف مربوط به مطلق نیست که ما دو جور مطلق داریم. باید ببینیم که چی ارتباط به این پیدا میکنه. آیا حکم تکلیفی یا خبری مثل جاءن الرجل، یا اینکه نه یک عرضی مثل الانسان ضاحکون که خب عرض خاصه برای انسانه. این معناش این است که این طبیعت، این عرض خاص برای ثابته. ما در مقام تفسیر تفسیر میکنیم فی ضمن ای فردن تحققت، اما مفاد الانسان و ضاحکون فی ضمن ای فردن تحققت نیست. او فقط میگه این طبیعت یک عرض خاص منطقی داره به نام ضاحک، همونطوری که ذات و ذاتیاتش در رابطه با طبیعتش بود، این عرض خاصم در رابطه با طبیعت. پس نتیجتاً در عین اینکه تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی یک تقسیم ناتمامی هست، اما در این حال ما نمیتونیم انکار بکنیم که الصلات واجبه با الصلات و معراج المؤمن عملا دو تا حکم برشون بار میشه و دو اثر برشون ترتب پیدا میکنه. در الصلات واجبه ایجاد یک فرد کافیه، اما در الصلات و معراج المؤمن حکم روی طبیعت فی ضمن ای فردن تحقق. حالا برمیگردیم به بحث عام خودمون، چون اساس بحث ما بحث عامه. در بحث عام ما تقریبا تا حالا دو مطلب رو ذکر کردیم. چی گفتم؟ بله، اصلا تقسیم رو اینجا قبول نداریم. ما در باب عام گفتیم تقسیم فی نفسه، در باب مطلق اصلا تقسیم دروغه، تا چه برسه به این که ببینیم فی نفسه یا به لحاظ تعلق حکمه. اصلا نه شمولیت ربطی به اطلاق داره و نه بدلیت. میگم که تقسیم اصلا ربطی به مطلق نداره، هر دو حکم رو ماهیت رفته. هم احل الله البیع هم عتق الرقبه. اختلافی که شما میبینید در رابطه با حکمشه، اونم حکم مسئله تکلیفی و غیر تکلیفی. گاهی عرض کردم مثل جان رجله، آیا شما احتمال میدید در جان رجل مقصود این باشه که یعنی همه افراد این طبیعت تحقق من المجی؟ این احتمال که جریان نداره. در باب عام خوب این بحث رو دقت بفرمایید. در باب عام ما گفتیم که یه الفاظی رو واضح وضع کرده برای دلالت بر عموم. حالا نظر ما این شد که در رتبه متقدمه بر حکم ما چند جور عموم داریم؟ عموم استقراقی داریم، عموم مجموعی داریم، عموم بدلی داریم. حالا بحثمون در یک جهت دیگره و اون این است که اینجا یک مستشکلی پیدا شده و اینطور اشکال میکنه، میگه که آیا اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، این مسئله در محدوده عموم تمامه یا اینکه نه هر عمومی نیاز دارد به اینکه قبلا یک اطلاقی در مدخول الفاظ عموم جریان پیدا بکنه، بعد از اون اطلاق نوبت به عموم برسه و در نتیجه هر عمومی متوقف بر اطلاق. اینجوری مسئله عام و مطلق ارتباط و اتصال پیدا میکنند. توضیح این اشکال اینه، توضیح اشکال میگوید که ما قبول داریم که کلمه کل رو واضح وضع کرده برای دلالت بر افراد و استیعاب افراد، این روشن. مضاف الیه افرادم طبیعته، اینم روشن. لفظت و کل وضعت لدلالت الاستیعاب افراد طبیعه. اما آیا کدام طبیعت؟ طبیعت مطلقه یا مقیده و در صورت شک کدام؟ چطور؟ برای اینکه مولا میتونه بگه اکرم کل عالمه، صحیحه، میتونه بگه اکرم کل عالم عادل. اگر مولا آمد این طبیعت عالم رو مقید به عدالت کرد، آیا مشکلی در کلام به وجود آمده؟ با کلمه کل مخالفتی شده، با لفظ عالم مخالفتی شده. از اول نظر مولا این بود که عالم عادل باید اکرام بشه، اونم جمیع مصادیق طبیعت عالم عادل به نحو عام استقراقی و استیعابی، هر کدام هم یک موضوع مستقلی هست. خب اگر آمد گفت اکرم کل عالم عادل، نه تقیید عالم به عادل درش یک نوع مسامحه و تجوزی مطرحه، نه این مستلزم این است که در کلمه کل یک مجازیتی تحقق پیدا بکنه. هیچ کسی این احتمال رو نمیده که اگر مولا از اول گفت اکرم کل عالم عادل، در کلمه کل یک خلاف معنای موضوع له انجام گرفته. نه، کل میگه من نشستم برای دلالت بر استیعاب افراد مدخول کل. حالا مدخول چیه؟ میگه اون دیگه به من ارتباط نداره. اگر مدخولش مطلق عالم باشه، من دلالت میکنم بر استیعاب تمام افراد عالم، عادلن کان ام فاسقا. اما اگر مدخول عالم عادل باشه، باز من دلالت میکنم بر استیعاب افراد مدخول، منتها مدخول عالم عادله. در کلمه کل جای توهم نیست که کسی خیال بکنه که اگر مدخولش یک طبیعت مقید شد، یک تصرفی در معنای موضوع له لفظ کل به عمل آمده. نه، مولا از اول میتونه بگه اکرم کل عالمن، میتونه بگه اکرم کل عالمن عادل. حالا مستشکل میگه، میگه اگر مولا یه جایی گفت اکرم کل عالمن و ما برامون روشن نیست که آیا مقصود مولا از این عالم مطلق و همه طبیعت عالمه بدون هیچ قید و شرطی، یا اینکه نه عالم مقید به عدالت، عالم مقید به اینکه عادل باشه. اگر ما جای تردید برامون پیدا شد، چی رفع تردید ما رو میکنه؟ مستشکل میگه چی رفع تردید میکنه؟ میگه شما هیچ راهی ندارید جز این که پای اطلاق و مقدمات حکمت رو اینجا بیارید. همون اطلاقی که در عتق رقبه می آوردید و می گفتید اونی که واجب عتق و مطلق رقبه است، از راه مقدمات حکمت که عرض کردیم یک راه عقلیه، همون اطلاق رو اینجا باید بیاری. و الا اگر اطلاق عالم رو از طریق مقدمات حکمت شما ثابت نکنید، در حالی که برای شما روشن نیست که آیا مقصود مولا از عالم مطلق عالمه یا عالم مقید به عادل، شما چطور میتونید اکرم کل عالمن رو حمله بر استیعاب افراد طبیعت عالم بدون هیچ قید و شرط بکنید؟ پس در نتیجه کل که دیگه در رأس الفاظ عمومه، دیگه بالاتر و بهتر از لفظ کل ما در الفاظ عموم نداریم، میگه همین کلی که در رأس الفاظ عمومه، این بیچاره خودش تابعه، تابع مدخولشه. از نظر سعه و زیق اگر مدخولش مقید باشه محدوده این عام مزیقه، اگر مدخولش سعه داشته باشه محدوده این عام وسیعه. خب حالا اگر در یه جای ما شک کردیم که این مولایی که میگه اکرم کل عالمین، آیا مقصودش از عالم مطلق عالمه یا خصوص عالم عادله؟ شما هیچ راهی ندارید جز این که مقدمات حکمت رو اینجا بیارید، از طریق مقدمات حکمت بگید مولا در مقام بیان بوده. هیچ قرینه ای هم بر تقیید اقامه نکرده، مثلا قدر متیقنه در مقام تخاطبم وجود نداشته، پس عالمش مطلق عالمه. عالم که مطلق عالم شد اون وقت کلم تابعه. میگه وقتی مدخول مطلق شد منم دلالت میکنم بر استیعاب افراد مدخول مطلق، کما اینکه اگر مدخولش مقید باشه میگه دلالت دارم بر استیعاب افراد مدخول مقید. پس در نتیجه شما در رابطه با لفظ کل که دیگه بهترین لفظیست که دلالت بر عموم میکنه، اینجا اول باید مسئله مقدمات حکمت رو پیاده کنید، اطلاق مدخول رو ثابت کنید، بعد کلمه کل بیاد دلالت بر استیعاب افراد مدخول داشته باشه. و همینطور در سایر چیزایی هم که دلالت بر عموم میکنه، فرض کنید مثل نکره در سیاق نفی که حالا بعد باید بحث کنیم که این افاده عموم میکنه یا نه، لکن لو فرضه که نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، لا رجل فی الدار یعنی هیچ فردی از افراد طبیعت رجل در دار وجود نداره و این معنای عامه. خب میگه همین جام شما که میگید نکره یا اسم جنسی که در سیاق نفی قرار میگیره این دلالت بر عموم میکنه، ما باید اول ملاحظه کنیم ببینیم چی در سیاق نفی واقع شده، برای اینکه همین کسی که میتونه بگه لا رجل فی الدار میتونه بگه لا رجل عالما فی الدار، اگه این حرف رو زد که مشکلی نداره. لا رجل عالما فی الدار، رجل عالم در دار وجود نداره. پس اگر گفت لا رجل فی الدار و شما خواستید استفاده بکنید که این نفی می کند وجود فردی از افراد طبیعت مطلق رجل رو در دار، اول باید یه اطلاقی برای این رجل درست بکنید، بگید این رجلی که در کلام متکلم ذکر شده اطلاق داره، بعد نکره ای که ارمیشه نفیی که متعلق به این جنس و به این نکره میشه و این واقع در سیاق نفی میشه او اقتضای عموم بکنه. و در حقیقت در نکره در سیاق نفیم سه اوزیقش تابع اون منفیه، اونی که لای نفی درش در آمده. آیا لای نفی سر مطلق رجل در آمده یا اینکه نه سر رجل مقیده به علم در آمده؟ اگر روی طبیعت رجل به نحو اطلاق نفی متعلق بشه، این اقتضا میکند که هیچ فردی از افراد طبیعت و مطلق وجود نداره. اما اگر قیدی همراهش آمد، قول لا رجل قائمن فدار، لا رجل عالمن فدار، این در همون محدوده خودش افاده عموم میکنه. پس اگر مخبری گفت لا رجل فدار، ما اول اگر شک کردیم که مقصود از رجلش رجل مطلقه یا مقید، باید مقدمات حکمت رو بیاریم و از طریق مقدمات حکمت اطلاق رجل واقعه در سیاق نفی را ثابت بکنیم، بعد حکم بکنیم به اینکه این نفی متعلق به این طبیعت مطلقه اقتضا می کند که هیچ فردی از افراد این طبیعت در دار وجود نداره. و الا اگر یکی از مقدمات حکمت لنگ باشه، مثل در اکرم کل عالمه، مولا در مقام بیان نباشه، در مقام اهمال و اجمال باشه، شما از کجا استفاده می کنید که مقصود او وجوب اکرام هر عالمی است، اعم من ان یکون عادلا ام فاسقا؟ پس مستشکل میگوید که هر کجا که شما میخواهید سراغ اطلاق برید، قبل از اینکه سراغ اطلاق برید شما، یعنی سراغ عموم، هر کجا که سراغ عموم میرید قبل از اینکه نوبت به عام برسه، شما باید یک مقدمات حکمتی که ازش اطلاق رو در رابطه با مدخول جریان پیدا میکنه اجرا بکنید و اطلاق اون مدخول رو ثابت بکنید، اون وقت بعد بیایید با کلمه کل و با کلمه لا نافیه استیاب افراد و عمومیت افراد رو استفاده کنید. و بعد خود مستشکل میگه که این خیلی به نظر انسان بعید میاد که مسئله عام با اینکه یک مسئله خاصیه و همونطوری که من عرض کردم یکی از مقاصد مستقل است، در مقابل مسئله مطلق و مقید، معذالک این عام بیچاره کارش به جایی برسه که هر کجا بخواد پیاده بشه، قبل از او باید اطلاق از طریق مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه، اطلاق ثابت بشه، بعد اون وقت بریم سراغ عموم و استیعاب افراد مطلق و طبیعت مطلقه. و الا چطور ما میتونیم استیعاب افراد طبیعت مطلقه رو ثابت بکنیم؟ این اطلاق از کجا آمده؟ لابد از طریق مقدمات حکمت. و این خیلی بعیده که مسئله عام با اطلاق اینجوری گره خورده باشه و تو هم رفته باشه، به طوری که عام متوقف بر اطلاق و جریان مقدمات حکمت باشه. این یک اشکال مهمی است در اینجا. حالا بزرگان به صورت‌های مختلف در مقام جواب از این اشکال برآمدند. یک جواب مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم در کتاب شریف دورر ذکر فرمودند. حالا جواب ایشون رو مطالعه بفرمایید ببینیم قانع کننده هست یا اینکه جواب دیگری باید برای این اشکال فکر بشه.